راجع به اتصاف موضوع و اتصاف محل به امکان ذاتی شکی نیست که ماهیت معرایی از وجود و همینطور ماهیت ملازم با وجود محل برای اتصاف به امکان ذاتی است. به عبارت دیگر حامل این وصف و حامل این عرض این ماهیت من حیث و هیهی است، سوا امکان معدومه او کانت موجوده، و حتی با تعلق وجود و انتصاب وجود به ماهیت باز این قضیه امکان ذاتی از ماهیت جدا نمیشه و مجزا و معرا نمیشه، به جهت اینکه مسئله ماهیت مسئله استواء طرف است به نسبت به وجود و عدم، و ماهیت من حیث و هیهیه هیچ شأنی را ندارد و هیچ اقتضایی را نسبت به وجود یا نسبت به عدم نداره، و به همین جهت موضوع برای امکان ذاتی است. یعنی چون ماهیت معرای از وجود است، از این نقطه نظر چون نسبتش به وجود و عدم مساوی است، از این نقطه نظر متصف به امکان ذاتی میشه و کاملا واضح است که حتی به واسطه وجود که ماهیت موجود می شود، یعنی اتصاف ماهیت وجود اتصاف طبعی است نه اتصاف اصلی و اتصاف حقیقی، چنانکه قائلین به اصالت ماهیت معتقد به تحقق خارجی ماهیت هستند و اصلا وجود را یک امر اعتباری محض می دانند، و همچنان که در استدلال مرحوم شیخ اشراق قبلا صحبت شد و مرحوم آخوند آوردن، چنانچه وجود تحقق خارجی داشته باشه این موجب تسلسل خواهد شد، چون مرحوم اشراق قائل به اصالت ماهیت هستند، بنابراین اصالت از آن ماهیت است، بنابر قائلین به اصالت ماهیت. اما بنابر مبنای صحیح وقتی که اصالت وجود داده می شود، بنابراین وجود ماهیت وجود طبعی می شود. اما مرحوم آخوند در اینجا مطلبی را نقل می کنند که استفاده وجود مجازی و وجود آریه‌ای و اعتباری می شود از کلامشون، یعنی ماهیت نه تنها وجود اصلی و خارجی ندارد، بلکه مانند اعراض حتی وجود طبعی و ذهنی هم ندارد، بلکه وجودش وجود اعتباری است و صرفاً بنابر اعتبار معتبر است که این ماهیت وجود دارد. به اعتبار دیگر وجود ماهیت یک وجود ذهنی است نه وجود خارجی. روی این اصل امکان ذاتی وصفی است لازمه یک همچنین موضوعی که این موضوع عبارت است از استواء طرفین به نسبت به وجود و عدم، و این مسئله داخل در مفاهیم ثانیه فلسفی قرار میگیره. اما اگر ما بخواهیم امکان استعدادی را لحاظ کنیم، امکان استعدادی چون به لحاظ اتصاف موضوع خارجی به این امکان استعدادی لحاظ می شود، پس امکان استعدادی وصف خارجی است برای محل موجود، محلی که قابلیت دارد صورت بعدی را برای خود حاصل نماید. به لحاظ وجود شیء خارجی در این محل، امکان استعدادی را ما بر این محل هم می‌کنیم. به عبارت دیگر و بنابر فرمایش بعضی از آیان، بین امکان استعدادی و بین استعداد دیگر فرقی نیست مگر از نقطه نظر انتصاب. یک شیء خارجی، اون شیء خارجی از حیث اینکه واجد صفاتی است و واجد خصوصیات و اجزاء و مواد است، که اون مواد و اجزاء می تواند او را به فعلیت ثانویه مبدل کند، از این نقطه نظر به این شیء خارجی میگوید مستعد و به حالت او میگویند استعداد. و از این نقطه نظر که میتواند به حالت دیگر تعلق پیدا کند، به اون صورت دیگر تحول پیدا کند، از حیث انتصاب این حالت به اون صورت بعدی، به اون میگویند امکان استعدادی. به خلاف اون چه که قبلا عرض شد، این آقایان معتقدند بر این که امکان استعدادی وصف به حال متعلق نیست، بلکه وصف به حال خود موصوف و متصف به این وصف که عبارت است از همون عینیت خارجی است. منتها دو لحاظ در اینجا میشه، مانند لحاظهای متفاوتی که ما در مورد یک شیء به جهات مختلف ما عد میشود که انجام میدیم. یک شیء را به لحاظ انتصاب به ام ابن ام میگوییم، همین شیء را به لحاظ انتصاب به اب ابن اب میگوییم، همین شیء را به لحاظ انتصاب به یک منطقه به اسم اون منطقه ما این را به حساب می آوریم، همون را به حساب یک نژاد خاص منتصب به اون نژاد خاص می کنیم. ممکن است لحاظهای متفاوتی را به جهات متفاوتی انسان در امر واحد مترتب کنه. بنابراین در جلسه گذشته امکان استعدادی را ما به اون صورت بعدی که معال و غایت برای حرکت مستعد است، اون صورت ما اون را منتصب کردیم و اون صورت را متصف حقیقی برای این امکان استعدادی دانستیم. اما در اینجا کلام این آیان بر این مترتب است که هیچ تفاوتی بین استعداد و مستعد و امکان استعدادی نیست، هر سه اینها وصف است برای امر خارجی که عبارت است از اجزا و تهیع خارجی باشه. اون اجزا و تهیع خارجی که یک جهت، که یک محلی است و موضوعی است که دارای این خصوصیات را دارد، به اون میگویند مستعد. به همون از نقطه نظر آمادگی، اون آمادگی که درش هست، به اون میگویند استعداد. و از این نظر که این آمادگی میتواند او را به صورت بعدی برساند، به همین محل میگن امکان استعدادی. بنابراین روی این جهت دیگر نسبت بین امکان استعدادی و نسبت بین امکان ذاتی، این دیگر نسبت چیست؟ اشتراک لفظی است. چرا اشتراک لفظی است؟ به جهت اینکه در امکان ذاتی موضوع ما و متصف ما نفس ماهیت است، آن نفس ماهیتی که هیچ دخلی به وجود ندارد و در وعاء خودش متساوی طرفین است به نسبت به وجود و عدم. در اینجا موضوع ما و محل ما برای امکان استعدادی عبارت است از همون وجود خارجی و کم فرقون بین الوجود خارجی و بین الماهیت المعرات عن الوجود. این امکان استعدادی الان به نفس این وجود خارجی تعلق میگیره، اون امکان ذاتی به ماهیت تعلق میگیره. و چه ارتباطی بین وجود و بین ماهیت است؟ درست شد؟ و حتی اگر شما بگویید ارتباط عبارت است از همون ماهیت منطق وجود طبعی، در جواب میگوییم بنابر مبنای مرحوم آخوند حتی ماهیت به وجود طبعی هم موجود نمیشود، بلکه وجود ماهیت صرفا وجود اعتباری است و وجود مجازی است. و بین وجود طبعی و وجود ذهنی و وجود اعتباری و وجود مجازی فرق است. در دوم نحوه از وجود در خارج محقق است، اما در قسم اما در این قسم دو، اما در قسم سوم که وجود وجود اعتباری باشه اصلا عدم محض حاکم است. کسراب بقیعت یحسب الظمآن ماء. پس بنابراین هیچ نوع تلایمی و هیچ گونه انتصابی و هیچ گونه تعلقی بین امکان ذاتی و بین امکان استعدادی بنابر این قول دیگر در اینجا نمیتواند مطرح باشه. و اما علت این که چرا قوم آمدند این امکان استعدادی را برای اون ماهیت خارجی در نظر گرفتند و بین امکان استعدادی و بین مستعد و استعداد قائل به وحدت شدند، این مطلب میماند برای بعد. در جمله و فل جمله اشاره‌ای که میشود این است، انشاءالله بعدا در بحث قوه و فعل در اونجا میگوییم که صرف امکان ذاتی برای وجود حوادث، صرف امکان ذاتی برای تحقق حوادث کونیه که مشمول هم میشود که قاعده و قانون کون و فساد هستن کفایت نمی کنه. چون اگر قرار بر این باشه که موجودات مادی که تعلق صورت و جسم باید بر ماده باشه، اگر اینها بخواهن مسروق به ماده باشن، اضافه بر امکان ذاتی باید دارای امکان استعدادی هم باشن و الا لازم میاد که نفس حوادث کونیه اینها قدیم زمانی باشن، چون صرف امکان ذاتی برای استجلاب فیض از وجود فیاض کفایت میکنه و چون فیض از وجود فیاض مستدام است، پس بنابراین این حوادث کونیه با فرض حادث کونی بودن و با فرض مسبوقیت به ماده داشتن، با این فرض حکم به بدن زمانی بر اونها میشه که اغلب مستحیل است. وارد این بحث اگر ما بخوایم بشیم دیگه اصلا از محدوده این خارج میشیم و باید مطالب را میشود که برای همون محد خودش قرار بدیم که این مسئله دوام فیض اولا به چه صورت است، دوما عدم کفایت امکان ذاتی برای استجلاب فیض و نیاز به امکان استعدادی، آیا این فقط اختصاص به عرض میشود که مکونات دارد، اونهایی که مشمول قاعده کون و فساد هستن، یا این که در مبدعات هم یه همچین مسئله میشه باشه. و اشکالی که متوجه این مسئله است، این اشکال از نقطه نظر دیدگاه مافیهی به چه نحو میتونه مطرح باشه، اینها در مباحث قوه انشاءالله بعدا در اونجا باید صحبت بشه. این جهت بوده است که آمدن و مسئله امکان استعدادی را با مسئله مستعد در اینجا به طور واحد مطرح کرده. خب مطلبی که در اینجا به نظر میرسه نسبت صرف نظر از اون مطالبی که خب اون مطالب شرح و بیانش یک مجال دیگری رو میطلبد، اون این است که در قضیه امکان استعدادی و انتصابش و کیفیت ارتباطش با امکان ذاتی باید دید که آیا این مسئله، یعنی خود این عرض می شود که لحاظ امکان استعدادی با مستعد و استعداد و وحدت خارجی امکان استعدادی آیا رفع اشکال می کند یا نه اشکال را باید از جای دیگر بررسی کرد؟ یعنی اینکه شما صرفاً بیایید و بگویید که امکان ذات، امکان استعداد یک امر واحدی است که با اون مستعد و استعداد در خارج تحقق دارد، پس بنابراین هیچ گونه ارتباطی با امکان ذاتی ندارد، آیا صرف این مسئله رفع احتیاج می کند، یعنی رفع اشکال می کند از این قضیه؟ اون چه که به نظر می رسد صرفا این مطلب کفایت نمی کند. یعنی اینکه شما معتقد بشید که امکان استعدادی غیر از امکان ذاتی است و وجودات مادی غیر از امکان ذاتی نیاز به امکان استعدادی دیگری دارند تا مسئله سبق ماده بر وجود حادث ثابت بشود، این مسئله نمی شود فقط تنها علت برای این نکته، این قضیه باشه. زیرا این مسئله بعدن خواهد آمد که اشکال در قدیم زمانی و در حدوث زمانی بر ماده نیست، اشکال در کیفیت تعلق جعل است به وجودات مادی و اختلاف اون جعل به وجودات مجرد. اونجا باید این حل را در اونجا پیدا کرد، نه اینکه شما امکان استعدادی را از ماهیت سلب کنید و به وجود خارجی نسبت بدید تا بتوانید از این قضیه فرار کنید. نه خیر، مسئله امکان استعدادی و ممکن بودن، این اولین مطلبی که در اینجا مورد نظر و مورد توجه قرار میگیرد این است که صرفاً تسمیه اون امر خارج به امکان به چه لحاظی است. خب ممکنه فرض بکنید که ما این مسئله را در مورد اشتراک لفظی در لغت، در لغات مختلف این مسئله را پیدا کنیم. من باب مثال قبیله است، از اون قبیله اطلاع نداره، خبر نداره، این یه اسم را برای یک مدلولی وضع میکنه و اون قبیله دیگر بدون توجه همون اسم را برای مدلول دیگر و به واسطه اختلاط در لغات کم کم اشتراک لفظی به وجود میاد. ولی صحبت در این است که در مسئله امکان که به نحوی است، مسئله امکان یک اصطلاحی است که اهل فن برای مدلول خاص اون اصطلاح را جعل میکنند. آیا معنا دارد که بدون توجه هیچ گونه رابطه و علاقه بین اون امکان ذاتی و بین امکان استعدادی اهل فن بیان صرفا یک معنایی را که هیچ ارتباط و نسبتی بین دو مدلول این لفظ وجود ندارد برای دو معنای مختلف و دو معلول مختلف وضع کنه؟ این نقلا مستحیله، یعنی نمیشه به این مسئله ملتزم شد که صدفتاً آمدن و اسم برای این تحیل خارجی و امکان استعدادی گذاشتن در حالتی که همین اسم را برای اون ماهیت متساوی طرفین به نسبت وجود عدم هم به کار میبرن. به چه لحاظی؟ فرض کنید که یک حکیم که وقتی میاد به یه امر خارجی نگاه میکنه نمیاد صرفا، چرا نمیگه به جای امکان وجوب استعدادی، میگه امکان استعدادی. چرا نمیاد فرض کنید که اسمش رو بذاره شیرخشت، در شیرخشت به استعدادی. خب این که چرا این اسم امکان آوردن، یعنی مدلول این امکان را همراه با این اسم در نظر گرفتن و بعد اون امر را متصف به این بحث کرد. این به چه لحاظی؟ اگر هیچ گونه ارتباطی بین این دو مسئله نیست، پس بنابراین چرا یه اسمی را از یه جا دیگه میارن به یه امر دیگری میذارن که هیچ گونه علاقه بین این دو نیست؟ و این کار رو کی میکنه؟ یک حکیم میکنه. این مسئله با اختلاط الفاظ دوتا، با اختلاط در لغات مسئله فرق میکنه. اشتراک لفظی از اختلاط در لغات پیش میاد. یه محله در اونجا اصلا فرض کنید که محله جوبشو، یه محله اونجا اصلا گذر قلعه، اون میاد شیر رو برای حیوان مفترس وضع میکنه، این هم میاد شیر رو برای شیر خوردن وضع میکنه، بعد این یارو میاد فرض کنید که محله ها رو جمع میکنه، اون لغات قومی رو هم همه رو چیز میکنه، میبینه به این محله میگن شیر چی، به اون محله میگن شیر خوردن، میگه آقا اصلا اشتراک لفظی اینجا وجود داره. بعد میاد از مشاوری که در اون لغتنامه‌اش می‌نویسه شیر برای دو معنا، برای سه معنا، برای ده معنا وضع شد. خب اینجور در اختلاط در لغات خب طبعا مسئله اشتراک لفظی به وجود میاد. اما یه حکیمی که میخواد به فرض بکنید که از این معنای امکان قصدی رو داره، مطلبی مورد توجهشه، مدلولی رو از این تقاضا میده، دیگه نمیتونیم بگیم بدون توجه و عنایت بین دو مدلول آمده. همینطوری شیر علی شیر خدایی، یک فرض کنید که لفظی رو که مربوط به ماهیت است، اون لفظ آمده به اون تحریه خارجی نسبت میده، اصلا معنا مستحیله. یعنی اصلا توجه به این مسئله نشده که شما که میگید اشتراک لفظی، متوجه هستید چی دارید میگید؟ یعنی همینطوری فرض کنید یه حکیمی آمده یه لفظی را بدون اینکه اصلا توجه مدلول داشته باشه، آمده فرض کنید که در غیر از جای خودش داره مسئله استعمال میکنه، پس این معنا اصلا غلطه به طور کلی. اصلا بحث اشتراک لفظی یعنی نمیتوانه بیاد تا اینکه فرض بکنید که حالا چاره براش بیاندیشیم که به چه جهته. قطعاً اون جهتی که مورد نظر یک حکیم است و امکان را میاد به اون جهت میاد بر این مورد خارجی، حتی به لحاظ تهیوش، حتی اگر نگیم وصف به حال متعلق است بلکه وصف به حال خود موضوع خودشه، یعنی به نفس همین تعلق خارجی، تهیو خارجی، کیفیت مزاجیه، به نفس همین کیفیت مزاجیه، به خاطر تصاحب طرفین این تحقق صورت خارجی است به نسبت به اون. درسته الان نطفه این در منویت خودش فعلیت دارد، ولی کوتاه که انسان بشه این نطفه باید در بستر مناسب قرار بگیرد، موانع مرتفع بشه، نمیدونم مقتضیات به وجود بیاد، تمام این امکانات بعد باشه تا اینکه تبدیل به صورت انسان بشه. پس بنابراین به همان ملاک و به همان دلیل از با اون که ما معانی را معانی عامه میدانیم، به همون جهت اون مصحح استعمال امکان ذاتی در مورد ماهیت که عبارت است از تساوی طرفین، همون تساوی طرفین مصحح برای استعمال امکان ذاتی است در این کیفیت مزاجیه چه خارجه. اون که هر دو یکی شد، این میشه دیگه اشتراک معنوی. حالا صحبت در اینه اون امکان ذاتی رو بسیار خوب شما بگید برای ماهیت، این امکان استعدادی رو بگید برای وجوده، ولی چه وجودی؟ اون که وجود در فعلیت خودش که الان تامه، پس ولی چی بگید میگید امکان استعدادی؟ به لحاظ تساوی تحقق اون صورتی که بعد میخواد به اون صورت متحقق بشه. درسته این الان در این بذر این گیاه الان در بذریت خودش تامه، درسته این دانه گندم الان در عرض می شود که قمحیت خودش الان تام است و شما همین دانه گندم از منبعی می گیرید و می خورید، ولی همین دانه گندم از نقطه نظر تبدلش به گیاه دیگر متصاب طرفه اینه.
یا نهایتش بگیم سمسم شدن اونا توسط مثلا عوارض عامه، اما در اشتراک ایمان احنافی اون چی که امون بچه امون تمایزی این امکان استعدادی و موضوعاتیست اون هستیست که آمده قید واقع شده برای الان امکان رو وقتی مقیده به استعدادی میکنون در مقابل امکان ذاتی بگیم این امکانی که حالا بگیم از توادی امکانات ذاتیه یه چیز دیگری انتظام میکنیم اسمش رو میداریم امکان استعدادی که مستمر در یه مستمر.
نه مسئله این طور نیست. ببینید اون چی که الان برای ما مطرح هست مفهوم و طبیعت استواء طرفه ایم، این برای ما ملاک برای تصمیه به امکانه، این لذا جهتش اینه. به همین دلیل حالا عرض میکنم، به همین دلیل ما نمیگیم که ماهیت اقتضای امکان ذاتی را میکنه. حتی در اون بحث های قبلی مرحوم آخوند در صدد اثبات این مسئله بودن که حتی ماهیت اقتضای امکان نمیکنه، ما انتزاع امکان را میکنیم از ماهیت. خود ماهیت تصدیق میشود که ماهیت لیست الهیه، ماهیت ذهن هیچ اقتضای امکان را نمی کنند به نسبت وجود عدم، یعنی مقتضی باشد به نحو مدلولیت، یعنی ماهیت دال باشد و امکان ذاتی مدلول باشه. این مفهوم از ذهن بیرون بیاد، اگر این مفهوم از ذهن بیرون بیاد، وقتی که من میگم ذهن هنوز خبرش را نیاوردن، چرا امکان ذاتی شما استفاده نمی کنید از ذهن؟ زید با امکان ذاتی آمد، مردی که این شهر به وقت میزنی زید با امکان ذاتی آمد، الله حتی در خود الله وجوب ذاتی و استقناع ذاتی نیست. اینو ما از خارج استفاده میکنیم. الله فرض کنید که خالق الملک، بگیم که الله، تا گفتیم الله، الله واجب الوجود مستقنی به جمعی صفات کمالیت و جمالیت و جا. اینو آقا چی داری میگی؟ داری گفت به قول یارو گفتش که میخوای دعا کنی برو مسجد، میخوای میزان بخری، خب این حسب مرتب بر حمار اسود اللون را هر رتل شریع به چند درهم در معرض بیع و شرا در میآوری. ذاتی نگاهش کرد و اگر میخوای دعا کنی مسجد پیدا، اگر میخوای میزان بخری. بس این اینا را از این لفظ ما نمیفهمیم. ذهن که وقتی میگیم ذهن، فقط ماهیت در نظر میاد. لذا شما منتظر خبرش میمونید، چه خبری میخواید؟ زید مرد، زید زنده شد، زید آمد، زید ازدواج کرد، زید خورد، زید خوابید، زید چیکار کرد؟ ما از امکان ذاتی رو از ماهیت نمیفهمیم. بله، وقتی که ما ماهیت رو معرا در نظر بگیریم، این ماهیت معرا انتزاع امکان ذاتی از اون میشه به نحو لااقتضا، نه به نحو مقتضی و به نحو علیت باز از این بالاتر. نفس مفهوم تساوی طرفین مدلول موضوع واضع لغت است. در هر زبانی، عربی میخواید، فارسی بگید، انگلیسی بگید، ترکی بگید، در هر زبانی اون مفهوم تساوی طرفین را، اون را بهش میگن ممکن. این مفهوم را، این طبیعت را، این طبیعت افراد و مصادیقی دارد. یه مصداق جناب ماهیت است، یه مصداق جناب این کیفیت مزاجیه خارجی است. اون ماهیت فقط رعایش و آیزه نست. این موضوع دیگر و این مصداق مزاج خارجی است. ما در مصداق که بحث نداریم، ما در اتحاد در مفهوم، ما در اشتراک معنوی صحبت میکنیم. مفهوم تساوی طرفین به نسبه به مصادیق خودش واحد است. یعنی همونطوری که خود ماهیت بدون توجه به وجود و عدم لا اقتضای به نسبت وجود و عدم را میکند و به همین دلیل ما میگیم ممکن، ما وقتی که نظر بکنیم به این کیفیت مزاجی خارجی به لحاظ تساوی طرف نش به نسبت به وجود و عدم اون صورت متبدلی بعدی، ما به همین لحاظ به این میگیم چی؟ به این میگیم ممکن. فقط فرقش در این از همونطوری که مرحوم آخر میفرماید امکان ذاتی از وجود و عدم مطلق بحث میکنن، وقتی که شما میگید زید، این زید نه اقتضای وجود را میکند و نه اقتضای عدم را، این میشه وجود عدم مطلق. اما در امکان استعدادی خارجیه به لحاظ تساوی طرف نش به نسبت به وجود و عدم اون صورت متبدلی بعدی، ما به همین لحاظ به این میگیم چی؟ به این میگیم ممکن. فقط فرقش در این از همونطوری که مرحوم آخر میفرماید امکان ذاتی از وجود و عدم مطلق بحث میکنن، وقتی که شما میگید زید، این زید نه اقتضای وجود را میکند و نه اقتضای عدم را، این میشه وجود و عدم مطلق. اما در امکان استعدادی از وجود و عدم خاص صحبت است. وجود انسان، نه وجود الاغ، نه وجود غنم، وجود انسان و عدم وجود انسان. این فقط فرقش فقط در کلیت و جزئیت، هیچ فرق دیگه ندارن. اما این کلیت و جزئیت مبرر برای قول به اشتراک لفظی نیست. کلیت و جزئیت فقط مصحح مصداقیت برای امکان ذاتی و امکان استعدادی است. یعنی تساوی طرفین اون ملاک و اون ماهیت برای و مدلول و مفهوم برای امکان ذاتی ما خواهد بود. یا حالا ما صرف نظر از اینکه ما از اول گفتیم امکان استعدادی به این بر نمیگرده، این وصف به حال متعلقه، همونطوری که مرحوم آخوند اثبات میکنه. نه، حتی اگر بگیم وصف به حال متعلق هم نیست، این نکته دقیق درشه. چرا ما به این امر میگیم ممکنه به استعداد؟ چون تساوی طرفه نسبت به اون انسان و نسبت به عدم انسان داره، از این نقطه نظر میگیم. فلهذا اثبات اشتراک معنوی برای امکان استعدادی شده. هیچ تفاوتی نداره الا اینکه اون تساوی طرفه در مفهوم تساوی طرفه، جان من که فرقی نیست، هر دو تساوی طرفین هم مثلا این تساوی طرفین به نسبت به انسان است، اون نطفه بقر تساوی طرفین به نسبت به بقر است، هر دو اینا متساوی طرفین هم.
این یه تساوی طرفینی هستش که حالا امکان وقوعینگی امکان عقلی داره برای اینکه از این تساوی طرفین خارج بشه بیاد به طرف مثلا اندوانی شدن این بقر
اونم هست، اونم زید ماهیت معرای از وجود و عدم را امکان عقلی دارد، برای اینکه اگر علتش آماده بشه اون زید در خارج محقق بشه، هیچ تفاوتی نداره الا اینکه ما در اینجا نگاه به یه وجود خارجی میکنیم، نسبت به این میگیم این برای تبدیل به اون شدن متصادره. ما در زید نسبت به چیز نگاه نمیکنیم، نسبت به علت خاصش نگاه نمیکنیم، میگیم زید اگر علت موجوده پیدا بکند موجود میشود، علت موجوده پیدا نکند در حال عدم خودش باقی میماند. فقط بحث کلیت و جزئیات، هیچ تفاوتی با هم دیگه از این نقطه نظر ندارد. این یه مطلب. مطلب دومی که من مرحوم آخوند در اینجا تذکر میدن و این مسئله محل دقت است، این مسئله انتساب ماهیت است به وجود و کیفیت وجود ماهیت است. نظر مرحوم آخوند بر این است که ماهیت وجودش وجود طبعی نیست، وجود ماهیت وجود اعتباری و انتزاعی است، یعنی مجازی است به عبارت دیگر. مثل چی؟ مثل اعتباریات به شما اعتبار میکنه، ریاست، مروسیت. ریاست و مروسیت یه امر چیست؟ اعتباری است. حتی اصلا وجودش وجود ذهنی هم نیست، یعنی وجود طبعی. در وجود ذهنی فرض کنید که مثل وجود کم، وجود اعراض، وجود نمیدونم این حد میشود که عوارضی که عارض بر موضوعات اینها میشن، اینا وجوداتشون وجود طبعی و ذهنی است. یعنی اصل مال چیه؟ حرکت مال سفینه است. شما که در اینجا نشستید اون واسطه در چیه؟ واسطه در ثبوته. یعنی وقتی که میخواد حرکت میکنه اول اون سفینه را میفته، شما طبعا تو سفینه نشستید، اصلا شما رو بستن به سفینه، هیچ حرکت نمیکنید، ولی شما همین که تو سفینه نشستید از این نقطه میاد این نقطه، خب کی شما را آورد؟ سفینه آورد. شما که در ماشین مینشینید و از اینجا به اونجا میرید، خودتون که تو ماشین نمیدوید، نه ماشین شما رو فرض بکنید که میبره حرکت میکنه. اما این حرکت هم میگن فلانی از این نقطه آمد به این نقطه، اون نیامد، ماشین آمد. چون شما در این سیاره نشستید طبعا شما هم این حرکت در شما هم صادره. اینو میگن وجود طبعی. وجود طبعی، وجود ذهنی، وجود چی به واسطه است. اما فرض کنید که در مسئله ریاست و امثال ذالک، خب فرض کنید که چند نفر نشستن، میگن یکی از ما بشه رئیس. خب هر کسی که نمیتونه رئیس بشه، رئیس باید هوای مرعوس رو داشته باشه، دلشون رو به دست بیاره تا اینکه خلاصه به ریاست بشه، انتخاب بشه. خب این ریاستی که الان بعد بکنید که در اینجا چونه باید رئیس بشید؟ خلاصه اگه آن میخواید رئیس بشید باید هوای خلاصه زیر دست ها و پایین دست ها رو داشته باشید که اون رأی بدن. همون نداریم؟ هر چیزی راهی داره، اگه مسئله ای داره فساد و علزه که معیوس نباشید. این مسئله ریاست یه مسئله چیست؟ یه مسئله اعتباری، یعنی هیچ جهتی در اینجا نیست. وقتی که شخص رئیس میشه نه یک گرم بهش اضافه میشه، نه فرض بکنی که یک کیلو ازش کم میشه، نه فرض بکنی که لباسش تغییر میکنه و نه از میشود که چرا خصوصیات تغییر میکنه، اونا هم دیگه بالاخره به قضایای دیگری. اما علا کلا این مسئله میشه مسئله چی؟ اعتباری و مجازی. حالا صحبت ما درباره ماهیت چیست؟ آیا ماهیت معرای از وجود، اگر شما ماهیت را در نظر بگیرید قبل از تعلق وجود، آیا با ماهیتی که بعد از تعلق وجود است هیچ تفاوتی نداره و فقط یک تخیل در اینجا تغییر کرده و تصور در اینجا تغییر کرده؟ این قضیه که نیست، یعنی نمیتونیم اینو تصور کنیم که زیدی که الان وجود ندارد، زیدی که دارای این خصوصیاته، قدش این مقداره، رنگ بشرش این مقداره، پس اون که دارای این خصوصیات هست حالان که به دنیا آمده و متولد شده هیچ تفاوتی نداره. اون چی که در خارج هست فقط وجود است و اصلا ماهیت هیچ گونه از می شود که وجودی بهش تعلق نگرفته و وجودش یک وجود تصوری است خیالی است، مجازی است، اعتباری است. پس بنابراین خب چرا این فرض کنید که اسم این وجود خاص را به این اسم مینامید، وجود دیگر را به اسم دیگر مینامید؟ این اختلاف از کجا پیدا شد؟ این اختلاف از کجا آمد؟ این همون مسئله خیلی دقیقی است که من سابق خدمت رفقا عرض کردم. از یک طرف آیا مثل فرض کنید که مرحوم آخوند که خب در شدت اون تذوق به ذوق اشراق و به قول به اسارت الوجود و تحقق وجود واحد، خب این اقتضای یک همچنین لحاظی این است که همه اصالت ها را به وجود بدن و در این قضیه خب حق با مرحوم آخوند و کسی که قالب اصالت وجود هست نمیتواند وجود دیگری را به غیر از وجود نسبت بدهد، نمیتواند لحاظ حقیقت و تعین و واقعیت و تحقق را به غیر از این وجود بخواد منتسب بکنه. این از یک طرف. خب از طرف دیگر به ماهیت وقتی که نگاه میکنن میبینن کوچی محض است و هیچ گونه استقلالی ندارد و اصلا برای او هیچ تعینی نیست و هیچ تحققی نیست و آمدن و به طور کلی همه اصالت ها را به وجود دادن و چیزی را برای ماهیت باقی نداشتن و نه تنها اصالت ها را به وجود دادن بلکه حتی یک وجود طبعی را هم برای ماهیت قائل نشدن. این مسئله است که ایشان و امثال ایشان را مضطر نموده است که نسبت به وجود ماهیت یک قدری کم لطفی کنند و حتی وجود طبعی را که ما وجود استقلالی هم به اون نمی‌نامیم این را از ماهیت سلب کنند و صرفاً یک وجود اعتباری و تخیلی و مجازی را این به ماهیت نسبت بدن. هیچی یعنی که نه هیچی، یعنی عدم دیگه، این عدم من. اما وقتی که ما بخواییم یه قدری به مسئله دقت بیشتری کنیم میبینیم وجود طبعی منافاتی با مرام و مکتب مرحوم آخوند نمیتونه داشته باشه. یعنی حتی اگر شما غالب وجود طبعی باشید اشکالی در اینجا پیش نمیاد. وجود طبعی یعنی وجود زلی، وجود زلی یعنی وجود غیر مستقل. ما میدانیم استقلال از آن وجود است، تحقق از آن وجود است، منتها صحبت در این است که شما ماهیت را معرای از وجود در نظر میگیرید و دیگر نمیتوانید وجود را به ماهیت منتسب کنید بلکه وجود را به موجود خارج منتسب میکنید. ما میگوییم همون شکل گیری وجود اسمش ماهیت است. پس ماهیت یک امر معرای از وجود نیست. همین کیفیت خارجی وجود خودش نوع من الوجود و نحو من الوجود و اینم هست دیگه. این وجودی که الان در خارج است میتوانست این وجود به شکل دیگر باشد، الان به این شکل است. در وجود بودنش حرف نیست، در کیفیت خارجی بودنش حرف است. این کیفیت خارجی که الان شما دارید میبینید، این کمی را که دارید میبینید، این کیفی را که دارید میبینید، این خصوصیت ذاتی را که دارید میبینید که جدا کرد از بقیه، آیا این هم تخیله یا این هم تحقق خارجی؟ تخیل که نمیتونه باشه، تحقق خارجی. آیا این تحقق خارجی تحقق به استقلال است یا تحقق طبعی است؟ این میشه تحقق طبعی. پس دیگه در اینجا اشکالی نیست برای اینکه شما ماهیت را وجود طبعی عد میشود که بگیری. وجود طبعی در ضمن وجود است، در ضمن وجود این کیفیت در خارج محقق است و این با وجود مجازی که حکم عدم بر اون می شود خیلی تفاوت داره. نه ما در وجود مجازی فقط صرف اعتباره، مثل ریاست. ریاست وجود خارجی داره؟ ریاست چیه به ما نشون بدیم؟ ولی ما در وجود اعراض داریم میبینیم وجود اعراض رو. الان این کتاب اصل وجودش چیه؟ همون قرطاسیت دیگه، همون قطنیت، قرطاسیت، شجریت، این اصل وجود کتاب. و
ولی بالاخره این کتاب دارای کم هست یا نیست؟ خب این کم جدای از کتاب قابل تصور نیست، قبول داریم. ولی آیا با وجود کتاب هم که وجود تبعیض اون آیا قابل مشاهده نیست؟ این لونی که الان شما دارید میبینید، این بیازیت، این بیازیت الان عارض شده بر این قرطاس. آیا این بیاز بدون قرطاس در خارج میشه محقق باشه؟ که هم وجودش وجود استقلالی نمیشه، ولی وجود تبعی هم نداره؟ وجود. اما حالا میایم فرض بکنیم که من باب مثال بعضی از وجودات رو که صرف انتزاعه اون رو در نظر میگیریم. فرض کنید که انتساب و ملکیت، الان این کتاب منتسب به یه شخص خاصه، درست شد؟ یعنی در خارج نیست، اعتبار معتبر است که این را به این نسبت میدهد و به اون نسبت نمیدهد. این اعتبار معتبره، اینو میگن وجود چی؟ وجود اعتباری و وجود مجازی. اما نفس اعراضی که بر خود کتاب است، مانند کمیت و مانند کیفیت و مانند وضع، شما که الان عرض میشود که به طور از میشود که مربع نشستید، متربع الان شما هستید، کیفیت نشستن شما یه امر مجازی است. اگر اینطوری بشینید هیچ تفاوتی نداره، خب فرق میکنه دیگه. اینی که الان شما در اینجا به این کیفیت نشستید، این الان یک وجوده، من الان دارم میبینم
همین وجوده. مشاهده ما هست،
الان
همین وجود وجود
مثل کیفیت. اصلا ما میگه همین، میگیم این وجود به اضافه اون کیفیت، یعنی هم وجود الان در خارج هست، هم کیفیتش در خارج هست. میگه چرا میگید وجود هست و کیفیتش نیست؟ اگر کیفیتش نیست پس با حالات دیگه نباید فرق کنه. بلکه شما این فرق میکنه، این فرق بین اعتبار و بین غیر اعتباره. خب حالا میخواد دیگه باشه برای تحصیل عرض ما این بود که در اشتراک لفظی دو مصداق در اون طبیعت و مفهوم لفظ دال و دو مصداق در اونجا با هم دیگه ارتباطی ندارن، تعلقی ندارن.
عدم ملاحظه مناسبت بین این دو
در مفهوم و در طبیعت. چرا؟ چون شده در اشتراک لفظی فقط اشتراک در خود اسم، مثلا در مفهوم همه میگن متعلقی.
این را چیزای امروزی هم که مثلا الفاظ شناسی ملاحظه شناسی امروزی هم فریدن تایید میکنم که همه الفاظ با هم ارتباط دارن، چه برسه به الفاظ مشترک لفظی؟
اگر اونه بزن دیگه بحث اشتراک لفظی معنوی را اصلا بذارید کنار. یعنی اگر مثل که یکی میگفت دیگه آقا این لغت فارسی و عربی و انگلیسی، این همه اینا برگشتش این اعداد برگشتش به عربیه، مثلا فرض بکنید که پنج، فرض بکنید که عربی با اون پنج چیز که میگفتم، اگر این طوره یه دایره بکشین دیگه زمین و زمان رو توش داخل کنید دیگه، دیگه حالا یتچسبک باشه دا یتچسبک باشه هر چیز بله؟ از کردن؟ نه خیلی، من اون عرض من این بود که به طور کلی در اشتراک لفظی وقتی که انسان نسبت به معانی مختلف اطلاع داشته باشه، وقتی یک لفظ مشترک لفظی را میشنود، یک معنای مبهم جامع بین مدارید مختلف در ذهنیت، اون معنا جامع و اون ارتباطی اصلا با بقیه چیز نداره. پس کنید که بین شیر درنده و شیر آبی که سر حوضه، این کجاش اینا دیگه با هم دیگه ارتباط دارن؟ یا مثلا چه تناسبی اصلا بین هم دارن؟ یا بین شیری که معنی حلیله است به وقت می شود که حیوان مختلف، این تناسبش ما به مصداق چی کار داریم؟ اصلا به مصداق کار نداریم، ما به مفاهیم و طبیعت کار داریم. چرا قید نکرد؟ اصلا معنای اشتراک لفظ، معنای اشتراک لفظ یعنی فقط اشتراک لفظ. خود شما دارید میگید، خود شما دارید میگید اشتراک در لفظ، پس اشتراک در معنا نیست. یعنی یه لفظی رو شما برای یه معنای وضع کرد، یه لفظ هم برای اصلا ممکنه برای نقیزه این لفظ رو وضع بشه، این اصلا برای نقیزه اینه. اگر باشه اون شما معنی بود اون دیگه اشتاکی لفظی نیست. همون یعنی معناش اینه که اون طبیعت، اون مفهوم و طبیعت مورد نظر، اون برای فرض بکنی که اون مدلوله و بعد برای دو مصداق مختلف اینو به اصطلاح وضع میکنه، یعنی حالا یه وضع به طور کلی داره یا یه وضع به اصطلاح خاص داره، یا به عبارت دیگر این در اشتراک معنوی ممکنه حتی لحاظ بعضی از کیفیت تصانف و سنخیت و اینها هم باشه، ولی وحدت در طبیعت قطعا مورد نظر نیست. پس اونی که ممکنه بین یک حیوان بله در لفظی بعد در اشتراک لفظی ممکنه فرض کنی که برای اسد وزن بکنه، بعد نگاه کنه ببینه فلان حیوانم اونم حیوان قویه بدی نیست، بیاد برای ببرم اونم اسدم وزن بکنه، یعنی اسد رو وزن کرده برای حیوان نه به خاطر شجاعتش، گفته حالا اونم که مثلونه بیام برای اونم وزن بکنه. این در اینجا توالی مختلفه است، اون تو به یه لحظه شجاعت لفظ برای شجاعت وزن نشده، منظور من اینه، یعنی مفهوم و مدلول لفظ اون مفهوم یک طبیعت خاصه.